من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی آخر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا علی القاسم المصطفی محمد طیبین الطاهرین الغلات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعب الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و نبئهم ان الماء قسمة بینهم کل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتزر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط فنجيناهم بسحر. محضر مبارک سروران معظم، سخن در ادامه مباحث سوره شریفه قمر می باشد. در بخشی سخن می گوییم که مربوط به جریان و حکایت حضرت صالح پیغمبر است. خاطر عزیزان مستحضر است اشاره شد که خداوند سبحان به صالح معجزه عطا می کند برای اون که بتواند عامل موفقیت او در تحبیب و در جلب دل انسانها و قلوب انسانها باشد. انا مرسل الناقه فتفتن لهم، ما ناقه را میفرستیم، ارسال میکنیم، ارسال کردیم از باب این که بیازماییم محکی بخورند انسانها و ببینیم چه بیش خواهد آمد در اقبال و عدم اقبال اینها. باز بوشد این ناقه به شطوری که خداوند در اینجا مطرح میکند، گاهی در قرآن از اون تعبیر به ناقه الله میشود، شطور الهی، گاه تعبیر به آیه میشود، آیت الله. این یه نشانه ایست که خداوند میفرستد. این چگونه شطوری بود و مشخصات اون چه بود، همون مقداری که گزارشات قرآن ها کیست، آن از که این یه موجود استثنائی بود. این یه آیتی بود. حال آیا در مبدع وجودی اون یه آیه خداوند سبحان اعمال کرده بود، کما این که بعضی معتقدند، ولو این که در خود قرآن نیست، اما بنابر من نقل بعض از مفسرین مثلا که این شطور از دل کوه به در آمد، حضرت صالح به فرمان خداوند سبحان مأموریت می‌یابد، در کنار کوه می‌ایستد، دست رو بلند می‌کند، خداوند سبحان دل کوه می‌شکافد، در این شطور سرخ موی عظیم بیرون می‌آید. یوم چنان یکون، هنگامی که بحث اجازه است دیگه این مسائل آسان است. یا اینکه نه، به لحاظ اینکه مثلا این شطور به هر حال یه شیوه استفاده از اون شیوه خاصی بود، کما این که این آیه شریف اشاره به اون دارد که فرمود نا مرسل و ناوت فتنتن لهم فرتقب هم وستبر و نبئ هم ان الماء قسمتن و نبئ هم ان الماء قسمتن بین هم کل شرب محتضر. به این شیوه بود که اون آبگاهی در بین قوم صالح وجود داشت تقسیم شده بود به امر خداوند سبحان. صالح پیغمبر اینطور تقسیم فرمودن که شما مردم جمیع خلائق احشامتون خودتون یک روز بیایید و از این قنات آب و از این محل آب بخورید و روز دیگر حق استفاده و خوردن ندارید، اون رو باید بگذارید برای این شطور. این یه شطوریست که آب یک روز این قنات، این آبادی و این بخش باید مربوط به اون باشد و اونگاه در ازای این که شما یک روز استفاده نمی کنید و بهره برداری از این آب نمی کنید، شما از شیر این شطور استفاده کنید، شیر و او همه شما رو کفایت می کنه. خب این یه شطور طبیعی نیست، این یه ناقه هست، یه آیت هست، یه نشانه هست. منبعهم ان الماء قسمتهم بینهم، به اینها سال خبر بده، به اینها بگو که اینها بدانند که این آب رو با تقسیم کنن، کل شرب محتضر، شرب هر کدام و نوشیدن هر کدام از اینها باید حساب شده باشد، ناقه روز خودش بخورد و مردم روز خود ببرن و استفاده کنن. این رو خداوند در اینجا مطرح میکنه. بدون بال اون فناد و صاحبهم فتعاطا فغر، نقش این شطور در تعلیم به اصطلاح رسالت صالح و در تبلیغ رسالت صالح بسیار زیاد بود. این آیه و نشانه بود که موجب جذب انسان ها می شد. هنگامی که مردم می دیدند این آیه تعظیم به این نشانه بزرگ رو، جذب می شدند به جناب صالح و دعوت اون رو می پذیرفتند. آوازه این شطور این سونسو پیچیده بود، مردم می آمدند از جاها و سرزمین های مختلف، می دیدند این شطوری که با این متانت، با این وقار، با این خصوصیت آب می خورد، شیر می دهد و خلاصه کار این سرنوشتش و شناسنامی اون مشخص کننده است که از دل کوه به در آمده است، ناقه است همراه سرخمو با این وضعیت، این موجب اون می شد که ایمان به صالح می آوردند و طرفداران صالح روز به روز افسوده می شدند. این حکایت ادامه داشت. طبیعی است اون کسانی که موافق با تبلیغات صالح و پیشرفت تعالیم او نبودن دست به کار شدن و دانستن بهترین راه و عالی‌ترین کارشون اولویت اول اینه که این آیت و این نشانه صالح را از میان بردارن تا زمانی که شطور صالح زنده باشه و تا زمانی که شطور صالح به کنار آبخور و آبشخور و آبگاه بیاید، اینها با دقب نشینی کنن و صالح پیشروی کنن. لذا بهترین راه آن است که این شطور را از میان برداریم. عامل موفقیت امروز صالح را ما از میان برداریم. لذا تصمیم خودشون رو گرفتن. قرآن میگه فنادوا، اینها بانگ برآوردن، هم رو صدا زدن، گرد همایی تشکیل دادن، خواندن بزرگانشان را، صاحبهم، اینجا صاحب به معنای بزرگ، به معنای رئیس، جلودارانشون رو، اینها رو خواندند و با هم گرد همایی تشکیل دادند و هم فکری کردند تا اون که این شطور رو از میان بردارن. من قبل از اینکه ادامه آیه رو بگم یه نکته تشبیهی است که این خودش نگفتنش نوع جفاست. گویا چه جب و شرایطی حاکم است در صدر اسلام و در تعالیم نبی مکرم اسلام و وضعیت عملی پیغمبر حضور مقدس نبی مکرم اسلام با شخصیت گرانقدر امیر المؤمنین علیه السلام که ما یه چنین تشبیه و تمثیلی را از زبان خود علی ابن ابی طالب و صدیقه طاهره در مورد شخصیت علی داریم. اشاره کردیم اینجا خدمت آیان عزیزان که این صالح عامل موفقیتش این ناقت الله بود و این شطور بود که انسانها رو جذب میکرد و به سوی اون میآورد. این تشبیه و تعبیر را عرض کردم حتی به بیان نظم و به بیان نثر داریم از زبان صدیقه طاهره است که نسبت به امیر المؤمنین ما کان ناقت و صالحن و فصیلها بالفضل عند الله الا دونی، اون ناقه صالح و اون آیت اللهی که اون تأثیر را برای صالح پیغمبر داشت، تأثیرش برای تبلیغ رسالت صالح هرگز به تبلیغ به نقش تبلیغی من برای رسالت پیغمبر نمیرسد. یه چنین تشبیهی را امیرالمومنین بین خودشون رو اون آیه و نشانه مطرح میکنن. و این اگر حق مطلب شکافته شود، حالا اون شرایط سیاسی چیست، اون وضعیت چیست که تشبیه این ماجرا به این میشه که این خودش دردناک، واقعا دردناک است، بماند به جای پیش. گویا اگر پیغمبر مکرم اسلام قرآن هم نمی داشت، اگر نبی مکرم اسلام شق القمر هم نمی داشت که در ابتدا این سوره مبارکه خواندیم، این فارغ التحصیل مکتب نبی مکرم اسلام برای اثبات حقانیت رسالت او کفایت میکرد. این که پیغمبر توانسته است در جزیره العرب و در سرزمین حجاز از یه نوجوان، از یه نوجوانی از بنی هاشم شخصیتی بسازد که سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کنید از من قبل از اون که از میان شما بروم. به خدا قسم من به راه های آسمان آگاه تر از زمینم. این کافیست برای پیغمبر. این شخصیتی که انا مؤدب رسول الله، انا ادیب رسول الله، اون شخصیتی که تربیت شده و تعلیم یافته به مکتب نبی مکرم اسلام است، برای اثبات حقانیت رسالت پیغمبر کفایت میکند هر کسی که علی ابن ابی طالب را ببیند باید سر فرود آورد مقابل استاد و معلم اون شخصیت که پیغمبر مکرم اسلام است. این جایگاه را امیرالمومنین علیه السلام نسبت به نبی ما و پیغمبر ما دارد. اون هم با تمام این عظمت و با تمام این جلالت و بزرگی و این جایگاهی که پیدا کرده است، باز تا پایان اون، تا لحظه آخر زندگی استاد و خودش، باز سر فرود آورد و بگوید انا عبد من عبید محمد. من هنوز اقرار میکنم و اعتراف میکنم که بندی از بندگان رسول خدا هستم. با اون عظمت و اون جایگاهی که یافته است، خود را همیشه به عنوان یک کمترین و کوچکترین در دستگاه پیغمبر مکرم اسلام می‌داند. این نقش والایی بود که امیرالمؤمنین علیه السلام داشت. و آن توطئه‌های سیاسی چه بود عرض کردن نمی‌دانیم. خیلی واقف نیستیم به بعض از مسائل پشت پرده اون زمان، که به هر حال باید این شخصیت از میان برداشته شود، یا حذف فیزیکی شود به تعبیر امروز ما، یا حذف سیاسی شود، یا باید درون خانه بنشیند 20 اندی سال کسی او را نبیند تا اون خاطره واقعی شخصیت پیغمبر مکرم اسلام و اون سیرت النبی کمرنگ شود، یا اون که باید به طور کلی از میان برود. و باز در این بود دوم میبینیم که خدمت های اون عزیزان میخوانم الان آیات شریف را. اون کسی که مأموریت میابد و شطور صالح را از بین میبرد، او کسیست به نام قدر، قدر ابن صالح، یا قدار جزار. این کسی که قاتل قدار بندیست که تجهیزش میکنن، آمادش میکنن که چنین کاری را انجام میدهد. و قرآن او را اشق الاولین مینامد. در قرآن، در قرآن میبینید که نام قاتل این ناقه و کشنده این ناقه اشق الاولین است. و همان گونه که مستحضرید، قاتل وجود مقدس امیر المؤمنین لا اله الا الله ابن ملجم رو اشق الاخرین مینامد. این چه ارتباط عظیمیست و عجیبیست بین این دو ماجرا و این دو جریان. اون با اشقل اولین میگویند، به این فرد را اشقل آخرین میگویند. یتبا اشقل اولین لم یمتصل امر رسول الله، که در دعای ندبه هم میخوانید به این شیره مطرح میشود، در خود قرآن هم مطرح است. در هر حال فرمود خداوند سبحان که فناد و صاحب هم اینهای هماهنگی کردن که این چطور را از میان بردارن. فتعاتا فعقر، خود کلمه تعاتا، تعاتی و تعاتا به معنای یه قدی انداز بر انداز کردن به تعبیر عامیانه، یه قدی سبک سنگین کردن، یه قدی تردید و تعلل کردن، در اینکه کاری رو بخواد کسی انجام بده. مسئله سنگینی بود، کار بسیار به اصطلاح مهمی بود، لذا یه قدی اینها تعمل کردن، سبک سنگین کردن، اونگاه پذیرفت. اون کسی که این مأموریت، این مسئولیت رو یافته بود، همون غدار، خود کلمه جزار در کلام عرب به معنی شترکش است. غدار بعید نیست که به هر حال ارتباط لفظی با این ماده داشته باشد. این چنین مسئولیتی رو قبول کرد و گفت این کار رو میکنم. فعقره، قرآن میگوید بعد از اینکه پذیرفت و قدی تعلل کرد، بعد فعقره، کلمه عقره در لغت از ماده عقر میآید. و خود واژه عقر یه نوع کشتن حیوانات بوده است که نه النبیان العقر، پیغمبر مکرم اسلام فرمودن این گونه حیوانات را نکشید. همان گونه که مستحضرید در باب کشتن شتر سنت نهر وجود دارد، یعنی ما شتر رو مثل گوسفند ذبح نمی کنیم، دست و پای شتر رو می بندن، یه گونه آرامش می کنن، اونگاه می زنن خونش میاد، بعد در اون لحظات آخر که میتوانن گردنش میبرن جدا میکنن و استفادهشون میکنن. این سنت در مورد نهر، لذا یوم النهر، مثلا روز عید قربان رو که شتر کشته میشود یوم النهر میگویند، از باب نهر الابل، از باب نهر کردن شتران. اما عقل این نبود، عقل آن بود که متاسفانه گاه در سنت‌های جاهلیت هم وجود داشت. این بود که یه حیوانی رو به گونه‌ای می‌زدن که دو دست و دو پا رو قطع می‌کردن، اونگاه زجر کش می‌شد. اینها لذت می‌بردن به زجر کش شدن این حیوان رو تماشا می‌کردن. نام این عقل است. پس عقل به معنای قطع کردن دست و پاست. این شطور شطور عظیمی است. نمی‌ترسیدن مقابلش، می‌ترسیدن مقابلش بیان، نمی‌توانستن مقابلش بیان. این قدار یا این قدر یا این جزار کمین کرد، اونگاه فقر به شیره عمل کرد که دست و پای این چطور رو به گزارش قرآن قطع کرد. به کیف کان عذابی و نزور حال پیغمبر ببین چه بر سر اینها می آید. انگامی که با آیه خدا بدین شیوه عمل می کنند، ببین چه نکبتی بر سر اینها خواهد آمد و خداوند که به روز اینها می آورد. اون تا باز قبل از ادامه بحث این نکته رو عنایت و توجه داشته باشید عزیزان. در اینجا می فرماید که فعقره، عقره فعل ماضیست، مفرد مذکر ماضیست، عقره ثلاثی مجرد است. عقر کرد، پی کرد و دست و پا رو قطع کرد، همون کس. اما در سوره مبارکه و شمس و ضحاها اونجا می خوانید که فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم. فعقروها، عقرو فعل ماضی است اما جمع است، اغره، اغرا، اغرو، اغرت، اغرتا تا ادامه کار. اغرو فعل جمع است. در اینجا مفرد میگوید یه نفر اومد این کار رو کرد، شمشیر در دست یکی است میزند قطع میکند، اما در اونجا قرآن میگوید اغروها، همشون با هم این کار رو کردن. آیا این است یه نفر این کار رو کرده است یا جمع این کار رو کردن؟ این نقطه ظریفی است که مشابه این باز هم در قرآن این مورد استعمال این چنینی را داریم، همان گونه که از جهت عرف حقوقی همین رو می‌دانیم. به هر حال اون کسی که مباشر قتل است، اون کسی که مباشر جنایت است، یه حکم دارند. اون کسانی که معیدند، آمرند، دستور می‌دهند، اونها هم به نوعی سببیت در قتل دارند، مشارکت در جریم و جرم دارند. در هر دو این چنین است. و ظاهر امر در معارف الهی هم مطلب همان است، کمان که اون جمله معروف را داریم که الرازی به عمل قومن و هو من هم، هر کسی که راضی به عمل کرده جماعت و گروهیش از اونهاست. اون کسی که به چنین جنایت خوشحال است وقتی که این جنایت را خبرش میمیدن، کف میزند، دست میزند، ابراز شادمانی میکند، و هو من هم. اون کسی که به فلان امر خیر و نیک مسرور می شود، می گوید و یا لیتنا کننا معکم، یا لیتنا کننا معکم، اون انسان هم شریک است در اون امر خیر و در اون امر نیک. این یه اصل است که ظاهرا در اینجا هم علت این جمع و افراد همینه. این کسی که می زند و می کشد یه نفر است، اما یه نفر دستیست که از آستین جماعتی بیرون آمده است. اینها یه گروهی هستن که چنین جنایتی را دارن مرتکب میشن. اون مظهر این جنایت و مباشر این جنایت یه نفر است. الا تمام اینها تدبیرشون کردن، اونجا خداوند جریمه رو پا همشون میگذارن، اینجا پای اون نمایندهشون مطرح میکنند حضرت باری تعالی. انا ارسلنا علیهم صیحة واحده فکانوا کهشیم المحتضر. به دنبال این که این جنایت انجام شد کار تمام است، فرصت به پایان میرسد. انا ارسلنا علیهم صیحة واحده، ما ارسال کردیم بر ایشان صیحة واحده. اون عذابی که بر این جماعت می آید به تعبیر قرآن یه صیحه است، یه انفجاری است، یه بانگ آسمانی است، یه صاعقه آسمانی است که بر سر اینها به زیر می آید و فرود می آید. منتها با اینها چه می کند این برق و صاعقه و این صیحه آسمانی؟ فکانو که حشیم المحتضر، اینها را مانند حشیم محتضر می کند. کلمه حشیم از ماده حشمه می آید. حشمه به معنای خرد کردن است. کما این که می دانید جد اعلای نبی مکرم اسلام حضرت حاشم است، عبدالمطلب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلام ابن تا می رود تا بالا. خود حضرت حاشم جد اعلای نبی مکرم اسلام است. و این بزرگمرد را که هاشم می گفتن علت این بود که در زمان این مرد، اصلا بنی هاشم، این فرزندان هاشم، در زمان این بزرگمرد یک قحطی بسیار سنگینی در مکه پیش آمد، در حدی که وضع اقتصادی مردم در مکه، این مردم معمول و پایین، بسیار بسیار وضعیت ناجور و ناروایی پیدا کردن و اسم خیلی خراب شد. و این بزرگوار جور دیگری عمل کرد. این بزرگوار هنگامی که وضعیت مردم رو در مکه دید، این پیشنهاد رو داد و دید که با اون شیوه گذشته نمیتوانند مردم زندگی خودشون اداره کنن و راه ببرند، به اصطلاح پیشنهاد درست کردن فرید و طریق رو داد. همین طریقی که ما میگوییم، همین که به هر حال گوشت رو بپزند و آب اون آماده کنند و نان برون خورد کنند و بریزند و یه برکت بیشتری بدهد به طعام و سفره. کلمه هاشم از ماده هشمه از اینجا آمد. آن بود که امرالعلا هشم از سرید لقومه، اون که آمد و برحال نانها را خورد میکرد، دستور اون میداد که در ظرفهای طعام میریختند و برای اهل مکه میفرستاد و مردم را دعوت به خوردن میکرد و به اون شیوه در اون زمان خدمت کرد به اهل مکه، به ساکنان مکه. پس خود کلمه هشمه به معنای خورد کردن است، ریز کردن است. فرمود که هشیم المحتضر. اینجا وزن هشیم فعیله. ما زیاد داریم در موارد زیادی داریم در کلام عرب که کلمه فعیل به معنای مفعول به کار برده می شود، مانند جریح به معنای مجروح. جریح به معنای مجروح. که هشیم یعنی محشوم، یعنی خورد شده، له شده. اینها شدن مانند قطعات خورد شده، مانند قطعات خورد شده محتضر. کلمه محتضر از ماده هزاره می آید. هزاره به معنا منع، محضور یعنی ممنوع. در گذشته مثلا این در عرف دامداران مثلا به این شیوه عمل می شد و عمل می شه. گاه در بیابان فرض کنید در این جای می خوان این گله رو بخوابانم، این شبی بخوابانم، اینهای گاش بیابانی به اصطلاح دارن، این استبل بیابانی دارن و خب امکان این که بخوان اونجا چیز درست حسابی بسازن نیست. با مثلا چوب و با بعض از مثال این چنینی دور یه جایی رو فضایی رو میبستن و این رو مهیا میکردن برای اینکه حیوانات درون اون قرار بدهن. اینجا میشد حظیره، یعنی خود اون لغت حظیره در چنین جایی اون فضای محدودی که میبستن و آماده میکردن برای بودن. و خب حالا البته در خود عنوان از اسامی بهشت هم میدانید که خود کلمه حظیرت القدس است. بهشت را حظیرت القدس میگویند، اون مقام دارای قداست و پاکی که گویا فضای اون برای هر ناپاکی بسته است. لا لغ و فیها و لا تعصیل، در اونجا هیچ ناپاکی وجود ندارد، اون که وجود دارد قداست است. این فضا بسته شده است بر هر چه غیر قداست است. و اگر خاطر آیان عزیزان باشد، فرقه زاله وهابیت هم و مرکزیت خودشون رو که داشتن در پایتخت، اونجا رو حظیرت القدس نامیده بودن که اون هم به هر حال میخواستن از بعض از عناوین و الغاب استفاده هایی داشته باشن. فرمود اینها را خداوند سبحان با این صیحه و عذابی که نازل شد اونچنان کرد، مانند خورده شده و تکه شده های به اصطلاح چوب، هر چه بگویید تکه شده و خورد شده های انباشته شده روی هم، حضرت باری تعالی اینها را قرار داد و پرونده شوم این جماعت نیز بسته شد. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. باز مجدد اون کلمه تکرار می شود که در مباحث قبل هم ملاحظه فرمودید و بازگو کردیم که چه معنایی دارد که ما آسان کردیم قرآن را برای ذکر. آیا پیدا می شود متذکر و پند گیرنده ای که پند بگیرد؟ اینها نمونه، برید نگاه کنید ببینید اینها جماعتی هستند که آب اینها معلوم است، اینها در وادی القرآن جایگاهشون معلوم است. یه زمانی در این اواخر، در این سالهای اخیر، حکومت سعودی بنا داشت در اون منطقه و محلی که مرکزیت این جماعت است و این چشمه و آبش خور در اونجا وجود دارد هنوز باقی است، بنا داشت در اونجا شهرکی بسازند. علمای حجاز نگذاشتند، گفتن اینجا چنین کار رو نکنید. گفتن رسول خدا در مسیر تبوک که میرفته است، انگامی که به این سرزمین اجازه توقف ندادند و گفتن توقف نکنید، اینجا سرزمین شوم است، سرزمین عذاب الهی است و شما اینجا شهرک نسازید. و این سرزمین است که باقی است، چشمه اون باقی است، یادگار اون باقی است، اینجا کاملا مشخص و گویاست. لذا آسان میتوان پند گرفت و متذکر شد به اونچه قرآن میگوید فعل من مدکر. این ماجرا نیز به پایان میرسد. خداوند حکایت بعدی را بازگو میفرماید. کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجیناهم بسحر، تکذیب کردن مانند اونها که برای همه اینها خداوند تکذیب رو ابتدا فرمود، تکذیب کردن قوم لوط، نذر و نذیران و پیامبران الهی را. شخصیت بزرگوار لوط که در اینجا مطرح می شوند از انبیایی هستند که انبیاء تبلیغی هستند. رسالت و مسئولیت ایشان تابع شریعت مستقلی نیست. این شخصیت از پیامبران است که در زیر فرمان و دستور شخصیت بزرگوار و نبی عظیم و شأن قرآن حضرت ابراهیم انجام وظیفه می کند. از پیامبران تبلیغی تحت فرمان ابراهیم خلیل الرحمن است. منطقه ای که جناب لوط در اونجا انجام وظیفه می کنن این کناره های بحر المیت هست، در اردن هاشمی است، در قسمتی از اردن هاشمی امروز. پنج شهر به نام مدائن خمس بود که در تورات هم اینها مطرحن و در تورات هم آمده است که قرآن اینها را معتفکات می نامد، که حال عرض می کنم در ادامه بس به چه دلیل این نام گذاری شده است. مرکزیت این پنج شهر مدینه تو صدوم، شهر صدوم بود که جناب لوط در اونجا استقرار اصلیشون بود. به لحاظ وضعیت جغرافیایی که این شهرها داشتن و مرکزیت اینها داشت و این منطقه داشت، متاسفانه همان گونه که مستحضرید، یه رذیله زشت اخلاقی در بین این جماعت حاکم بود. حال خود این ساحل نشینی و کنار دریا نشینی متاسفانه در شهرهای ساحلی مفاسد اخلاقی این چنینی وجود دارد. این آمده شده دریانوردان و ملوانان و ناخداها و بیخداها و باخداها و خلاصه کار، این آمده شده های مفاسدی و یه مسائل ایجاد میکرد در اونجا. به اطلاع که این مردم دارن این بود، اون مسئله اکتفاء الرجال بالرجال و اون مسئله شنیعی که خداوند سبحان بازگو میکند که به عنوان منکر شنیع از این جماعت مطرح میشود. این پیغمبر بزرگوار الهی در صدد زدودن این رذیله زشت است و مسئولیت خودش دارد عمل می کند مانند دیگر پیامبران. فرمود کذبت قوم لوط بالنذر، نه اینها هم نذر را تکذیب کردند. و همان گونه که در بحث گذشته عرض کردیم، اینا یه پیغمبر را تکذیب کردند. چرا خداوند سبحان نذر می گوید؟ به لحاظ این که فرقی نمی کند، اگر کسی یکی از انبیاء الهی را تکذیب کرد، گویا کل را تکذیب کرده است. یه جزء از مرکب هم که نباشد، گویا کل مرکب نیست، تمام اینها را تکذیب کرده است. به نظر انا ارسلنا علیهم حاصبا، انا ارسلنا علیهم حاصبا. قرآن بازگو می کند که اینها هم زمانشون به درازا نکشید، اینها هم به لحاظ تکذیب و به لحاظ مقابله و لجاجت با حضرت لوط، اون هم که پیغمبری، در سوره مبارکه شورا اشاره کردم که به عزیزان، ما این واژه رو گاهی در اصطلاحات و عرفی خودمون به کار میبریم. این واژه داریم گاهی میگیم مثلا فلان کس لوطی منش است، فلان کس لوطی منش است. این صفت لوطی خدا نکنه که نسبت به اون مردم داده شده. اگر کسی رو بگن لوطی، به لحاظ این که این نسبت داده میشود به مردم صدوم و قوم لوط، این خیلی زشت است، این خیلی کلام زشتی است. اما نه، نوعا این اصطلاح گفته میشه و این اضافه به کار برده میشود و خود شخصیت لوط نسبت داده میشود. اون انسان هایی که یه غیرت، یه حمیت و یه جوانمردی خاصی دارند، به اینها لوطی گفته میشود. اینها لوطی منشن، خصائل لوطی منشی دارند. مثلا بلاز اون که این شخصیت بزرگوار خود حضرت لوط چنین شخصیتی است، یه بزرگمردی است که خصال جوانمردی کاملا در وجودش دیده میشود. کسی است که ها اولاوه بناتی خو نعتر لکم، شما دنبال چه کسافتی هستید و رضالتی را میخواهید انجام بدهید؟ من حاضرم دخترانم به عقد ازدواج شما در بیاورم و دست از منکر الهی بشویید و بردارید، دست از میهمانان من بردارید، که ادامه ماجرا رو خداوند بازگو میکنه و مطرح میشود. یه چنین پیامبری که مظهر غیرت الهی است و چنین خصوصیتی را دارد، و شما این پیغمبر رو چنین میکنید؟ حال که این چنین است، انا ارسلنا علیهم حاصبا، شما مستحقی نیستید مگر عذاب الهی. فرمود ما فرستادیم بر اینها حاصب، حصبا به معنای ریگ است، حاصب ریگ. ما بر اینها را گویا که انه بر سر اینها بمباردمان آسمانی شد، سنگ ها بر سر اینها فرود آمد. در کنارهای بحر المیت و مدینه صدوم و شهر صدوم در دینه، در باستان شناسی چندین سال قبل، در زیر دریا بقایای خشت و بقایای سنگ ها و غیره از زیر آب برون کشیده شد در باستان شناسی و تأیید گزارش قرآن کریم بود در زیر رو شدن و جعلنا عالیها سافلها در این شهر و در این منطقه، که خداوند سبحان به گونه‌ای می‌کند که انفجاری شکل می‌گیرد، سقف‌ها بر سر اینها می‌ریزد، سنگ‌ها بر سر اینها می‌ریزد با انفجاری که پیش می‌آید و موجب نابودی و مدفون شدن این انسان‌ها و این جماعت می‌گردد. الا آل لوط، ما فرستادیم بر اینها عذاب را مگر آل لوط. آل لوط از این نزاع، از این عذاب برون آمدند، به اینها خداوند سبحان نجاتشون داد. کلمه آل لوط هم یه نکته اینجا داریم عزیزان عرض کنیم، خود کلمه آل از ماده اول میاد به معنای رجوع و مراجعه. گاه عرض کردیم ما اهلی داریم و آلی داریم، درسته در بعض از موارد این دو به جای هم به کار برده می شوند، اما اصل استعمال آل و اهل با هم تفاوت دارد. ما کلمه آل رو در مواردی به کار میبریم که نمیشه اهل رو به کار برد و بالعکس، یعنی نوعاً آل، کلمه آل به اعیان و اشخاص اضافه میشود، حال یا مثبت یا منفی، آل فرعون یا آل لوط، آل رسول یا آل ابی سفیان یا شیعت آل ابی سفیان، ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونو احرارن فی دنیاکم، که وجود مقدس هستید و شهدا اون ظهر عاشورا فرمودن ای آل ابی سفیان، شیعیان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید از خدا نمیترسید، حداقل جوان مرد باشید در دنیاتون، به ناموس ما چه کار دارید، به حرم ما چه کار دارید. آل ابی سفیان، آل رسول، آل علی، این کلمه. اما کلمه اهل رو ما میبینید الان سوال میشه آیان اهل کجا هستید، میگید اهل مشهد، میگید اهل دیار، اهل المدینه، اهل این بکار برده میشه، اما آل بکار برده نمیشه. یعنی آل مشهد مثلا اماکن مضاف الیه آل قرار نمیگیرد، لذا شاید کلمه آل البیت هم خیلی استعمال درست حسابی ادبی نباشه و اشکال درش باشه، خود استعمال آل البیت، اهل البیت نه آل البیت. این حالا خود این کلمه آل وقتی که اضافه می شود، یعنی اون مجموع کسانی که به نوعی رجوع با این فرد دارن، وقتی که می گوییم آل النبی یعنی کسانی که وابسته و پیوسته به شخصیت نبی مکرم اسلام هستن، سوای از این که اما از این که اینها در ظاهر و شکل صوری هم نسبت داشته باشند یا نسبت نداشته باشند، یعنی می خواهند اینها اهلیت درونی هم داشته باشند، نسبتی هم با پیغمبر مکرم اسلام داشته باشند، از نسل و ذریه پیغمبر باشند یا نباشند. آل النبی به کسانی که نسل و ذریه پیغمبر هم نیستن گفته می شود، به پیروان پیغمبر آن گفته می شود. البته یه تفصیل اینجا دارد، به پیروان هر نبی، به پیروان پیغمبر مکرم اسلام، اونها چه پیوستگی و وابستگیشون محققانه است، عالمانه است، آگاهانه است، جدی است، درست و حسابی است، به اینها آل گفته میشه. اما اگر به نوعی وابسته اند، حالا ممکن است به هر حال خیلی هم تقلیدی باشد، تبعی باشد، خیلی اونچنان عمق و به اصطلاح استحکام رو نداشته باشد، به اینها امت گفته میشه اما آل گفته نمیشه. الان پیغمبر مکرم اسلام 1,300,000,000 امت دارد، اما خب از اینا چقدرشون آل رسول هست، چقدرشون اون وابستگی دقیق و درست حسابی را به پیغمبر دارن در بین این آمار سنگین، اونا میشن آل النبی. و در اون ذکر شریف تحیت و صلوات بر محمد و آل محمد، همان گونه که حضرت صادق علیه السلام فرمودن، در این آل، کلمه آل که گفته می شود، اهل گفته نمی شه، آل که گفته می شود داخل می شن، مشمول این تحییت می شن، اون کسانی که به معنای واقعی پیوستگی و تبعیت از نبی مکرم اسلام و وجود مقدس خاتم انبیا دارن، اونها هم داخل می شن در این ذکر. فرمود الا آل لوط، نفرمود اهل لوط، آل لوط، هر اون کسی که وابستگی فکری و اعتقادی و ایمانی به لوط داشت، تمام اینها نجات پیدا کردن، کما اینکه یکی از اهل لوط نجات پیدا نکرد، کما اینکه همسر لوط به گزارش قرآن مستوجب عقوبت میگردد. هم فکری با لوط ندارد. دو زن در قرآن چه این خصوصیتی دارند در خانه انبیاء الهی، یکی همسر لوط است متاسفانه و دیگری همسر نوح نبی است. این دو این مشکل رو دارن، ولی که نقطه مقابل اینها کسی در نظام فرعونی در دربار فرعون زنی زندگی میکند که رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه، و اونجا میرسد که خدایا برای من خانه در بهشت مهیا بدار که من این قصر و این نظام فرعونی و این فکر فرعونی و ایمان فرعونی را لگدمال کردم، خدای زیر پا میگذارم به خاطر تو. یک کسی در خانه فرعون کارش به اونجا میرسد، یک کسی در خانه لوط پیغمبر و در خانه نوح پیغمبر اونچنان میشود که ضرب سوء مثال سوء ضرب المثل سوء در قرآن میشود و خداوند بازگو میکند این دو زن. فرمود الا آل لوط نجیناهم بسحر، ما اینها را نجات دادیم، قرم کشیدیم، اینها را به در آوردیم، اینها هم نزدیک بود برن، نجیناهم بسحر، ما اینها را نجاتشون دادیم. گاهی عرض کردیم کلمه نجینا از ماده نجیه نجات می آید، منتها نجات این گاه ممکن است در باب افعال ما از این معنا استفاده کنیم، انجایونجی انجا، گاه این به باب تفعیل برده میشه، نجای و نجی تنجیه، گاهی هم سراسی مجرد است، این کارا ندارد نجا. این هنگامی که ما اسم فاعل ثلاثی مجرد رو به کار میبریم میشه ناجی، میگید فلان کس ناجیست، یعنی طریق نجات است، ناجیست. ناجی معنای واقعیش اونه که نه، این غلط استعمالش در اینجا، ناجی اون کسی که خودش نجات داده است. ناجی به کسی میگوین که خودش را از یه ورده بیرون کشیده است، خودش درست نجات داده. اما اگر یک کسی اومد و گذشته از این که خودش نجات داده است تونست دیگران را نجات بده، اونگاه میشه چی؟ میشه منجی. حالا این نجات دادن دیگران دو گونه است، یا این که ما وقتی که یک کسی گرفتار شد، وقتی یک کسی رفت در دهان اژدها، وقتی رفت یک کسی در گرداب و در دل دریا دارد غرق میشد، حالا میکشیم بیرون به درش میآوریم، این یه نوع است، یه نوع نجات هم این نیست، اینه یک کسی تا دارد سقوط میکند، تا دارد به طرف دریا میرد، تا میخواد دارد به طرف طوفان و دریا دارد میاد، ما بریم جلوش میگیریم، میگیم آه نرو اینجا، چنین که میخواد دارد نگرش میداریم، نمیگذاریم برود. ما اونی که رفت تو جرداب بیرون کشیدیم اونم نجات دادیم، اینی که نگذاشتیم برود این را نجات دادیم. نجات وقتی که میرود به باب افعال این معنا رو دارد که ما به طور کلی نگذاشتیم کسی برود درون بلا و آنگاه بخوام بیرونش بکشیم و نجاتش بدهیم. و شاید خود این کلمه منجی که در خصوص وجود مقدس نبی مکرم اسلام، در خصوص وجود مقدس صاحب میلاد مسعود فردا شب، حضرت بقیة الله الاعظم حجت ابن الحسن العسکری، ما استعمال کلمه منجی داریم همین معنا را میرساند که این بزرگواران به گونه ای هستند، اگر کسی سر در خطشون بگذارد، اگر کسی دو گوشش به فرمان این بزرگواران و اولیاء خدا باشد، هرگز کارش به گرداب نمی کشد، هرگز کارش به اونجا نمی کشد که مبتلا باشد و خواهد بگیرن بیرونش بیاورند. اگر کسی فرامین اینها رو درست رعایت کند، حکایت اون می شود که ادفع او احون من الرفع، نیاز نیست که اینو بکشن بیرون، اینو دفعش میکنن، نه اینکه رفعش بکنن، پیشگیریش میکنن، نه اینکه درمانش کنن، اگر دو گوشش درست به فرمان باشد و عمل کند. اما وقتی رفت گرفتار شد، بعد میشه فاستجبنا له و نجیناه من الغم، رفت گرفتار شد بعد نجیناه، میره با تفعیل و اون معنا رو دارد، تنجیه میشه. در اینجا فرمود الا لوط نجیناه، اینا هم گرفتار بودند، اینا هم ابتلای اون بودند که این بلای چه می آید و خداوند سبحان این عقوبتی که بر سر این قوم میبارد، لا تصیبن الذین، این نکنه به اینا هم برسد اون فتنه و عذابی که اینا دارن گرفتارش میشن، خداوند سبحان اینا رو بیرون کشید، نجیناهم بسحر. اینجا یه لطیفه ای در آیه شریفه وجود دارد، فرمود ما اینا رو در سحر نجات دادیم. کلمه سحر یعنی چه؟ اون دو ساعت سدس پایان شب رو سحر میگویند، دو ساعت مونده به آخر شب، این نامش سحر است. و خب در این که خداوند سبحان این زمان رو برای نجات اینها بازگو میکند و مطرح میکند. این اون ارزش ذاتی سحره. خداوند در اینجا به سحر عنایتی و توجهی دارد که مطرح میکند. نجیناهم بسحر، اون وقت خاص، اون وقت فضیلت، اون وقت با برکت، اون وقت خیلی که خداوند سبحان در اون توجه به اولیاء خاص خیش دارد سحر است. در منطق ما اینه، یعنی ما در شرع مقدس اسلام و در تعالیم نبی مکرم اسلام و ائمه علیهم السلام تأکید فراوان به این قضیه داریم و به این مسئله داریم که اون فیوزات سحر رو درک کردن. مرا از این ظلماتون که رهنمایی داد، دعا نیمه شبی بود و ناله سحری. دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. عطا یار پریچه را عاشقانه بکش که یک کرشمه او دفع صد بلا بکند. خود اون سحر، تاب سحر و سحر و لیلتنا، خود اون برکتی که در سحر خداوند سبحان و در اون وقت وجود دارد چیز عظیمی است. از برکات سحر آن است که نجیناهم بسحر. متاسفانه چند روز قبل در محضر مخدوم معظم فقیه عالی قد صلوات بودیم در خدمت چون بر روزنامه‌ای رو من نشان دادم که دیدم در اون روزنامه به اصطلاح مطلبی رو نقل کرده بودند از زبان بعض از کسان، حال اسم نمیارم، از مثلا بعض از مراکز علمی خارج از کشور، که تقبیح کرده بودند و آثار سوء بیداری سحر رو نوشته بودند که اون کسانی که در سحر مثلا دینها بیدارند و سحر رو به خواب نمیگذرانند، اینها بیشتر دچار استرس روحی هستند، اینها بیشتر هورمون‌های در بدنشون ترشح میشه که اینها آدم‌های عصبانی هستند، اینها آدم‌های منظمی نخواهند بود از جهت اخلاقی. من نمی‌دونم که حالا از اینا دارم به هر حال، اما همون مقداری که در مسئله مشخص است، نجیناهم به سحر و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. میشه خدا به پیغمبرش دستور بدهد و واجب کند بر رسول خدا بیداری سحر را و به مقام محمود پیغمبر را برساند، اون شخصیتی که انکل علا خلوون، از این بعد استرس ایجاد کند بیداری سحر. من نمیدارم این چه تبلیغیست، این چه، حالا آیا کسی هم اگه در یه جای دنیا این حرف رو گفت ما مثلا اینو توسعهش بدیم، ترویجش بدیم، یا حداقل پاش مطلبمونو ننویسیم جوابش رو نگیم؟ این دیگه چیزیست که به هر حال دیگه از توان بنده خارج است. متاسفانه جای گلش وجود دارد در اینجا. این بحثی است که ما داریم. یا علی یا علیک بالصلاه الليل ولو على قدر حلب شوط آخر وصیت نبینا، در جزء آخرین وصیت نبی مکرم اسلام به امیرالمومنین علیک بالصلاه الليل ولو على قدر حلب شوط، در حد دوشیدن یه بز و گوسفند مگه بتونی سحر رو درک کن؟ اون فیض سحر رو از دست نده علی، این فیض عظیمی است. اینجا هم قرآن میگوید نجیناهم به سحر نعمتن من عندنا. اینها که نجات پیدا کردن در اون سحر مبارک، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، نعمتن من عندنا، این از باب نعمت از نزد ما بود، ما نعمتی به اینها دادیم و اینها رو برون کشیدیم و نجاتشون دادیم. کذالک نجزی من شکر، این سنتی که عمل شد. این نجاتی که ما نسبت به این جماعت داشتیم این یه چیزی نبود که اختصاص به اینها داشته باشد. کذالک نجزی من شکر، این جزاییست که خداوند سبحان به شاکران عطا می کند. خداوند که این لطفی به اینها می کند در ازای اون شکر نعمت الهی که داشتن و اون وظیفه شناسی که داشتن، خداوند سبحان این جزا رو به اینها عطا می کند و این موقعیت قسمت روزی اینها می شود. خب این خودش یه نکته است. ببینید عزیزان، ما داریم گاه در پاره از فرمایشات معصومین علیه مصلات و سلام این بحث رو داریم که صناع المعروف تبی مسار السوء، پاره از اعمال و کردار و شکرگزاری از عنایات الهی است که خیلی از مصائب رو از انسان دور میکند، خیلی مصائب رو از انسان دور میکند. من جمله این که خب حال آیا احساس میکنید برای انسان مرگ در هر شرایطی خوب است؟ یا یعنی آیا برای بنده و جنابانی این که ما در چه شرایطی بمیریم فرق نمی کنه؟ مرگ ما در چه شرایطی باشه؟ ما آیا نمیخوام مستعجن کنم مطلب رو، در یه جاهایی در یه مکانهایی بمیریم ما که مثلا خوب وضعیت وضعیت مناسبی نیست، تا اون که نه، مرگ ما و رسیدن اجل ما که لابد است برای ما در یه شرایطی باشد که خودمون هم راضی به اون باشیم. بهترین مرگ برای انسان مرگ در حال انجام وظیفه است. بهترین مرگ برای انسان مرگ در حال انجام وظیفه است، چون که در عرف دنیا امروز مرگ در حال انجام وظیفه رو امتیاز ویژه‌ای براش قائلن. چون که اهانت به یه مأمور و یه انسان در حال انجام وظیفه، این یه جرم خاک، میگن به مأمور دولت اگر خارج از وقت اداری توهین کنی، به وقت مأمور ایراد خاص است و مشخص است، اما اگر در وقت اداری در لباس دولتی بهش اهانت کردی، اینجا جریمه دو برابر میشه. به مأمور دولت اهانت کردی، در حال انجام وظیفه بوده اهانت کردی. قرآن هم تایید این معنا میکنه، در قرآن هم دلیل این رو داریم، این حکم اوغلا را داریم. ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلى، ارأیت الذی ینها عبدا اذا صلى. پیغمبر دیدی اون کسی که نهی میکرد بنده ما را، جلوگیری از عمل بنده ما میکرد، اذا صلى. این اذا صلى کنایه از این که اون در حال چه بود؟ اون بنده ما در حال انجام وظیفه بود که اون ملعون میآمد پاش رو گردن رسول خدا میگذارد و بر زمین مثلا پای کثیفش میگذارد بر گردن نبی مکرم. ارأیت الذی ینهی عبدا اذا صلى. خود این محتوا و مضمونی که عرض کردم بیان میکنم. پس این مهم است عزیزان. یه انسانی فرض کنید خب در یه حالت مبارک، یه کسی تشهد جمعه جان میدهد، یه کسی در یه روز مبارک جان میدهد، یه کسی فرض کنید مثلا حالا مشرف شده است، در یه مقام منیعی اعمال حجش انجام داده است، بعد از حج به راحتی جان میدهد، تا یه کسی فرض کنید در شرایط خدای ناکرده نابجایی باشد، ناشایستهی باشد، ناپسندی باشد، جان آدمی بیاید. یکی از مواردی که موجب میشه و کمک میکنه به انسان در این که چنین مسائلی نباشد، صناع المعروف تقی مسار از سوء، خود اعمال شایسته و پسندیده و خیر است که اینها موجب میشه مرگ انسان یه مرگ پاکیزه باشد. و این سنت الهی، این همینه که کذالک نجزی من شکر، نجات دادن انسان ها، لطف خداوند شامل حالشون شدن، نعمتا من اندنا، اینا اختصاص به قوم لوط ندارد، اختصاص به گذشته آل لوط ندارد، اختصاص به سنت الهیست که خدا در حق همه انسان ها عمل می کند. هر اون کسی که شاکر نعمت الهیست، حضرت باری تعالی هر اون که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. این سنت الهیست که ذالک نجزی من شکر. خب از جهت تفسیر بحث بنده تموم، کفایت میکنه همین مقدار. دو نکته دارم که خدمت آیان عزیزم بازگو خواهم کرد. کذالک نجزی من شکر، این جزای الهیش برای شاکران، برای اون کسی که شکر نعمت خدا را به جا می آورد. خداوند سبحان هم نعمتا من اندنا میدهد، خداوند سبحان حفظش میکنه، خداوند ادفع او با الاخ الله چیست مطلب در کلام معصوم، ادفع او امواج البلائب صدقه، دفع کنید موج موج کرور کرور بلا از آسمان میآید، دفع کنید اینها را، به یک کارها اینها را دفع کنید، نگذارید بیاد بگیرد شما را، وجود شما را، زندگی شما را، قلبتون رو، روحتون رو، فکرتون رو، جسمتون رو. فردا شب انشاءالله شب میلاد مسعود وجود مقدس ولی الله الاعظم حضرت حجت ابن الحسن العسکری است. این حدیث سوال است، گاه سوال می شود که وجود حضرت ولی عصر و انتفاع ما به امام زمان در عصر غیبت چگونه است؟ امام چه انتفاعی در عصر غیبت دارن؟ عصر غیبت دیر عصر حضور است، چه انتفاعی دارن؟ این بحث خیلی بحث مفصلی است و وجوه انتفاع، حال به تعبیر بزرگانی مانند خواجه طوسی، شراح خواجه، اینها بحثای زیادی دارد که وجود هو لطفان و غیبته لطفان آخر، این آقا خودش مباحثی دارد. من یه حدیث از زبان معصوم فقط در این باب میخوانم، در این موضوع مطلب تمام. وجود مقدس حضرت سجاد علیه السلام، حدیث رو فرمودند حضرت باقر، حضرت صادق علیه السلام از پدرشون از سجاد اینطور میگن: نحن ائمه المسلمین، نحن ائمه المسلمین و حجج الله علی العالمین، ما پیشوایان و ائمه اسلام و مسلمین هستیم و حجت های خدا بر زمین ما هستیم و سادت المؤمنین، آقایان اهل ایمان، آقای اهل ایمان و آقای اهل ایمان با خدا به ما خاندان داده است و قادت القر المحجلین و نوال المؤمنین، ما اون پیشانی سپیدان، ما اون نشانه ها و علم های روشن بین اهل ایمان و مؤمنین هستیم از اینجا، و نحن امان و اهل الارض، ما خاندان هممون عامل بقاء این زمینیم، عامل امانی هستیم، ما سپر امانی هستیم برای ساکنان زمین، برای اهل الارض. نحن امان و اهل الارض کما ان النجوم امان لاهل السماء، همان گونه که خداوند در مدارها و جاذبه هایی که بین ستارگان و کرات آسمانی قرار داده است، اون برایند نیروهایی که می شود اینها حفظ می شند و مندک و تک تک نمی شوند، خداوند به ما خاندان ولایتی داده است، مقامی داده است که در جذبه شعاع ولایت ما خاندان، اهل زمین چه کافرشون چه مؤمنشون چه فاسقشون، از برکت ما خاندان به سلامت دارن زندگی می کنن. ما امان کره زمینیم. و نحن الذین بنا یمسک الله السماء ان تقع على الارض، خداوند سبحان به سبب ما خاندان است که آسمان را بر زمین نمی کوبد و زمین را مندک نمی کند الا به اذنه، و بنا یمسک الارض ان تمید به اهلها، و به سبب ما خاندان است که زمین اهل خودش را در دل خودش فرو نمی برد. و بنا، حالا میخوام امام زمان چه میکند برای ما، چه فایده ای داره؟ و بنا ینزل الغیث، به سبب ما خاندان است که خداوند باران رحمتش رو شامل حال مردم میکند و ینشر الرحمه، و پراکنده میکند رحمتش رو، و یخرج برکات الارض و یخرج برکات الارض، و خداوند به سبب ما خاندان است که برکات زمین رو بیرون میکشد. و لولا ما فی الارض منا، الله اکبر، و لولا ما فی الارض منا لساخت به اهلها، اگر یه نفر از ما خاندان رو زمین نباشه، خداوند زمین رو با اهلش فرو میبرد و منهدم میکند. تا زمانی که انفاس قدسیه وجود مقدس حضرت بقیت الله العظم در فضای کره زمین وجود دارد، زمین باقی است به بقاء انفاس قدسیه وجود مقدسش. فرمود ولولا، فرمود ولولا ما فی الارض من نال ساخت به اهلها ثم قال، و بدانید از روز اول، منذ خلق الله آدم، از زمانی که خدا آدم را آفرید، خدا زمین رو بدون حجت نگذاشت، خالی از حجت نگذاشت. حالا یا حجت ظاهر مشهور او قائب مستور، یا اون حجتی که تمام این منافع رو وجود او بار میشد میبینیدش، یا شما او را متاسفانه لیاقت دیدن او را ندارید. ولا تخلو الا ان تقوم الساعه، این سنت ادامه دارد تا خود قیام قیامت، چنین حالت خواهد بود. ولو لا ذلک لم یعبد الله، اگر نباشد حجت در روی زمین، خدا عبادت نمیشود. فائده اصلیه. بعد در ادامه حدیث هم دارد که سوال کردم از نگفتم که این کیفه ینتفع الناس بالحجت القائب المذکور، فهمیدید قائب مذکور دارن؟ حضرت فهمیدن کما ینتفعون به شمس ازا ستره السحاب، همان گونه که خورشید را ابر گرفته است اما نورانیت اون و گرمای اون باز هم برای زمین وجود دارد، اون زمانی که حجاب ها و حائل ها بین انسان حجت الهی ایجاد می شود باز حجت فیاضی خودش رو می کند و باز نورانیت وجود حجت الهی شامل حال انسان ها می شود. خب این یه اشاره است، یه حدیث است از اون چه از زبان معصومین در عظمت و جایگاه والای حضرت بقیت الله الاعظم وجود دارد و بازگو شد. خدایا به عظمت قرآن و به عظمت حجج بالغی خودت دلهای ما رو بیشتر با مقام شامخ این خاندان آشنا بگردان، دلهای ما رو با حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بیش از بیش نزدیک بگردان. خدای اون حجابهایی که بین ما و حضرت او ایجاد شده است و آبرو و فضل و کرم خود این حجابها رو مرتفع بگردان.